Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
کیت فاکس 11 ساله از خواب بیدار میشه. نمیدونه چی داره تکونش میده. به دقت اطراف کلبه رو بررسی میکنه. از اون طرفم باد زمستونی بیرون از کلبه در حال وزیدنه. کیت شمی که کنار تختش هست رو روشن میکنه و منتظر میمونه تا ببینه آیا چیزی تو تاریکی تکون میخوره یا نه. با صدایی که میشنوه از جاش میپره، مثل همه بچه ها پتو رو میکشه رو سرش و دعا دعا میکنه همه این صداها قطع بشه. بعد از چند لحظه شمی که کنار تختش بود شروع میکنه به سوسو زدن. کیت میتونست حضور کسی رو تو کنار خودش و کنار تختش حس کنه، اما از ترس زیاد نتونست اصلا نگاه بکنه. بالاخره به نظر رسید که روح از کنار تختش رفته، اما نه برای همیشه. ماه بعد حضور اون روح قوی تر از قبلا میشه. حالا موجودات بیشتری میان به اون کلبه سر میزنن و با کیت و خواهرش مگی شروع میکنن به ارتباط برقرار کردن. تو پایان زمستان سال 1848 خواهرهای فاکس یاد گرفته بودن که با مرده ها حالا صحبت بکنن. اون موقع اونها تو کلبه کوچیکشون تو شمال نیویورک نمیدونستن که با این کارشون دارن جرقه احیا شدن علوم غریبه رو تو دنیای غرب میزنن. علاقه به ایدئولوژی رو دارن بیدار میکنن که بعدها باعث به وجود اومدن حزب نازی میشه و رایش سوم رو متقاعد میکنه که میتونن با تمدنهای بیگانه ارتباط برقرار کنن.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر، چه اسپاتیفای باشه، چه گوگل پادکست باشه، چه هر جای دیگه بشنوید. یه خواهشی هم که ازتون دارم اینه که اگر امکان داره سوق پیدا کنید به اپ‌های دیگه مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست. اونجا برای شنیدن برای من به مراتب بهتر تا کست باکس. و اگر هم دوست داری رادیو عجایب رو از طریق سوشیال هایی که وجود داره دنبال بکنید، میتونید از لینک هایی که توی توضیحات قرار دادم سوشیال رادیو عجایب پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگه دوست دارید میتونید رادیو عجایب به دیگران معرفی کنید که این بزرگترین حمایتیه که میتونید از رادیو عجایب بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی هم بکنید، لینک حامی باش رادیو عجایب در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته و شما میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. اسپانسر این قسمت رادیو عجایب کارگزاری ایران است. یک کارگزار برجسته و مورد اعتماد برای تجربه بهتر معاملات آنلاین. ارانت به عنوان یک کارگزار اروپایی شناخته میشه که با تکیه بر تخصص و تجربه در ارائه خدمات مالی اونم به معامله‌گران، این امکان رو فراهم کرده تا اونا بتونن به دنیای از معاملات سهام‌ها، ارزها، فلزات گرانبها و حتی کریپتوها پا بذارن. شما با ارانت میتونید به یه پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و منحصر به فرد راه پیدا کنید که نه تنها ابزارها و منابع لازم برای تحلیل دقیق بازار رو بهتون ارائه میده، بلکه از هزینه‌های پایین معاملات و واریز و برداشت سریع و آسون هم برخوردار خواهید شد. تو ارانته شما دسترسی خیلی ساده و سریع به طیف گسترده یا نمادهای معاملاتی دارید، از سهام‌های شرکت‌های بزرگ گرفته تا ارزهای جهانی، فلزات گرانبها و حتی کریپتو ارزها، همه در اختیار شماست. شعار ارانته هم اینه که اونا همراهتونن تا به اهداف مالیتون نزدیک بشید. تو اپیزود قبلی متوجه شدیم که ماریا اوروسیچ یه مدیوم خانومه که با ملاقات کننده های دنیای دیگه ارتباط برقرار کرده و تو به وجود اومدن حزب نازی هم دخیله. همینطور با بقیه نقش های اصلی که انجمن توله رو تشکیل داده بودن آشنا شدیم. انجمنی مخفی که ماریا اوروسیچ و همکارانش رو جذب خودش میکنه. اما توی این اپیزود قصد داریم بررسی بکنیم که آیا این ادعاها در مورد انجمن ویریل اصلا حقیقت داره؟ یا ماریا واقعا عضوی از اس‌اس بوده؟ یک شب تاریک و طوفانی بود. اینها احتمالاً معروف ترین کلماتی هن که توسط ادوار بولر لیتون نوشته شده، یه نویسنده معروف تو دوره ویکتوریا که تو دهه 1870 هم به شهرت میرسه. هرچند که اون زیاد هم به خاطر رمان علمی تخیلیش یعنی کتاب نسل آینده در یادها نمونده، ولی احتمالاً یکی از تاثیرگذارترین آثار ادبی نوشته شدهش همین کتابه. نه اینکه این کتاب خیلی مهیج و نافذ باشه ها، بلکه این کتاب تونسته گروه کوچیکی از افراد رو متقاعد کنه که به نسل برتر تعلق دارن و مقدر شده که اونها به زمین حکومت بکنن و افرادی که این قدرت رو از اونها گرفتن رو از بین ببرن. همونطور که تو اپیزود قبلی گفتیم، حزب نازی هم تعبیر عجیبی از این کتاب داشت. اونها از این کتاب برای توجیه کردن علاقه شون به علوم غریبه و حتی هولوکاست مردم یهود استفاده میکنه. این قتل عام همچنین شامل گروه های نژادی کوچکتری هم میشد، فقط مردم یهودی نبودن. مثلا مردم روما. مردم روما کیان؟ مردم کولیان که هندو و آریایی هم بودن و به صورت کوچنشین تو گروه های مختلف تو سراسر اروپا دیده میشدن و توسط حزب نازی هم این افراد قتل عام شدن. و حتی این برتربینی نازی ها به جایی رسید که افرادی که از نظر ذهنی مشکلی دارن یا از نظر فیزیکی ناتوانی دارن جزو اقلیت حساب بشن و کشته بشن. تو این اپیزود من میخوام به ادعاهای عجیب و غریب افرادی بپردازم که افسانه انجمن توله و گروه کوچکترش یعنی انجمن ویریل رو ادامه دادن. بر اساس افسانه ها انجمن ویرید با بیگانه ها ارتباط برقرار میکنه و در پایان جنگ جهانی دوم اونها به سیاره دبرام برده میشه. قرار بوده که تو سال 2022 به زمین برگردن، یعنی به جایگاه حقیقیشون و به عنوان سردسته نسل انسان ها. اما در حالی که منتظر برگشتن اونها هستیم و فعلا هم که برنگشتن، میخواییم به افسانه مرموزی که از خودشونم به جا گذاشتن بپردازیم و معلوم کنیم که کدوم بخش از این افسانه بر اساس واقعیت و کدوم بخشش به اندازه یک کتاب علمی تخیلی اشتباه. حالا بیایید برگردیم به دنیای ماریا اوروسیچ. گفتیم دیگه ماریا اوروسیچ یه مدیوم جوونیه که شایع شده بود اومدن فردی به نام آدولف هیتلر رو تونسته پیش بینی کنه. همچنین نقشه‌ای به اون داده شده بود که مربوط به فناوری بیگانه‌های باستانی بوده و به نازی‌ها کمک کرده تا سفینه‌ای بسازن که اونها رو به فضا ببره. اگر همه این حرفایی که من زدم تو اپیزود قبلی درست باشه، نه تنها وجود بیگانه ها ثابت میشه، بلکه وجود نسل برتر هم ثابت میشه. پس نازی ها داشتن کار درستی میکردن تو اون سالها. ماریا ادعا میکنه که بیگانه ها اولین بار تو نوجوونیش وقتی یه مریضی سختی گرفته و تو بیهوشی کما مانندی قرار داره بهش نزدیک میشه. تقریبا غیر ممکنه که بگیم ماریا این داستانو از خودش گفته یا نه. اما ظاهرا ماریا کاملا باور داره که با موجودات بیگانه ارتباط داشته. اگرچه بسیاری از مدیوم ها تو طول این سال ها هم ادعا کرده بودن که این چیزها واقعیت داره، اما توضیح منطقی تری برای اون چی که ماریا میدیده آیا وجود داره یا نه؟ علاقه ماریا به دنیای غیر فیزیکی به حدود نیمه قرن قبل برمیگرده، به سال 1847 توی کلبه کوچیکی توی نیویورک. دو خواهر تو اون کلبه زندگی میکردن به نام کیت فاکس و مگی فاکس که کیت 11 سالش بوده و مگی 14 سالش. این دو تونسته بودن با مرده ها ارتباط برقرار کنن. تو زمستون اون سال اون دوتا خواهر مرتبا به وسیله اون روحا ملاقات میشدن، به این شکل که برای ساعتها روحا میومدن و به دیوار کلبه ضربه میزدن. تو بهار سال 1847 هم به دیوار کوبیدن روحا انقدر خشم میشه که حتی دیوارهای اون کلبه کوچیک شروع میکنه به لرزیدن. در نهایت مادر بچه میگه چی کنم بابا، دیوونه شدیم، اینقدر روحا اومدن و زدن به کلبه ما، امروز فرداست که کلبه خراب بشه. اون سعی میکنه که یه راه حلی پیدا بکنه برای اینکه روحا بتونن راحت تر با دخترش ارتباط برقرار بکنن و یه راه جالبم براشون پیدا میکنه. اون میاد مجموعی از ضربه ها رو اختراع میکنه که توسط اون روحا میتونستن به سوال هایی که توسط فاکس ها ازشون پرسیده میشد جواب بدن. خانم فاکس با این کار بذر یه ایده مبتکرانه رو میکاره. دخترها برای ارتباط با مرده ها در ازای یه مبلغ ناچیز از این شهر به اون شهر میرن. اونا شروع میکنن به تور گذاشتن و محبوبیت زیادی هم توی آمریکای اون زمان به دست میارن. شهرتشون اونقدر زیاد میشه و اونقدر فراگیر میشه که به گوش اروپایی‌ها میرسه و حتی اروپایی‌ها هم ازشون میخوان که بیا تو اروپا هم تور بزن. اونا شدن معروفترین مدیوم های دوران خودشون و از طرف دیگه احضار روح نوین رو پرورش دادن که تو سراسر آمریکا و اروپا هم فراگیر میشه. حالا وقتی ماریا اوروسیچ سال 1895 به دنیا میاد، دقیقاً زمانیه که 50 سال از اتفاقات خانواده فاکس گذشته. حالا خواهرای فاکس شدن 59 ساله و 64 ساله. تو اون زمان احضار روح تو سراسر اروپا دیگه شده بود یه چیز عادی. مدیوم ها و غیبگوها هم ارزش قبل رو نداشتن. پیشگوهایی هم که فال تاروت میگرفتن تو هر شهر بزرگی تو دنیای غرب پا میذاشتی یکی دو تا ازشون بود. و از طرف دیگه مردم دیگه عملاً اعتمادشون هم به مدیوم ها دست داده بودن. و هر کسی رو که عضوی از جنبش احضار ارواح میدیدن بهشون میگفتن کلاهبردار و آدم قابل اطمینانی هم نمیدونستنشون. از اون طرفم گفتم دیگه، کیت و مگی فاکس که بودن مادران احضار روح نوین، تو سال 1888 هم اعتراف کرده بودن که صدای ضربه هایی که از طرف روحا می اومد در اصل یه جور فریبکاری بوده. در اصل اونها خودشون با زدن مفصلاشون به هم، اونم از زیر لباس، این صدا رو در می آوردن. در واقع اونها و افراد دیگه‌ای که شبیه اونها بودن منتظر شکار افراد آسیب‌پذیر می‌شستن تا پولی به جیب بزنن. حتی شعبده‌باز معروف یعنی هودینی بخشی از زندگیشو وقف این می‌کنه که این حقه‌های شعبده‌بازی رو برملا بکنه. اما این هم نتونست مردم آمریکا و اروپا رو از رفتن به تئاترها و دیدن اجرای مدیوم‌ها تو قرن 20 هم منصرف بکنه. برخلاف مدارکی که نشون میداد که اکثر این مدیوم‌ها هم کلاهبردارن. حالا بذار یه چیز جالب بهتون بگم. صنعت مدیوم و احضار ارواح به نظرتون چقدر درآمد داره در سال؟ حتی تو این زمانه هنوز صنعت احضار ارواح سالانه حدود 19 میلیارد دلار درآمد داره. 19 میلیارد دلار عدد کمی نیست. در صورت اگر تماشاچی‌ها تو این سال‌ها به دام مدیوم‌ها می‌افتادن، راحته که تصور کنیم که چطوری ماریا اوروسیچ هم تو اوایل سال‌های 1900 شیفته این سند میشه. چیزی که احتمالاً ماریا رو به عنوان یه نوجوان به سمت مسائل غیبی و پارانورمال میکشه، به طور دقیق توسط یه نویسنده معروف به نام استیو روسو توضیح داده شد. روسو تو کتابش میگه که افراد جوان به دنبال قدرتن و غیب‌گویی باوریه که نوید قدرت فراطبیعی رو میده به آدم. علوم غریبه احتمالاً تو اوایل قرن پیش خیلی جالب توجه بوده، زمانی که زنها به طور قابل ملاحظه‌ای هم از نظر اقتصادی محروم بودن و نقش‌های بسیار سختی تو جامعه داشتن. فکر کنم لازم نیست توضیح بدم که زنان تو اون قرن‌ها چطوری زندگی می‌کردن. ولی برای اینکه یه تصویر مشخص از اون دوران داشته باشید، باید بگم زنان تو اون دوران واقعاً تو بدترین وضعیت خودشون قرار داشتن. بذار یه تصویر کلی بهتون بدم. حقوق قانونی خیلی کمی داشتن، وظیفه‌شون فقط به خونه‌داری خلاصه میشد، آموزش خاصی بهشون داده نمیشد، کلن سطح اجتماعی زنان در پایین ترین سطح ممکن بود. اینم باید بگم دیگه، تو همون قرنه که کم کم فمینیستا سر در میارن و شروع میکنن به فعالیت کردن و جنگیدن برای برابری. ایده داشتن قدرت فراطبیعی و کنترل محیط اطراف ممکنه برای یه خانم جوان مثل ماریا که اصلا علاقه به پذیرفتن نقش‌های یه زن سنتی نداره خیلی جذاب باشه. اما برخلاف خواهران فاکس و مدیوم‌های دیگه که به خاطر هودینی کارشون کم کم داشت بی‌ارزش می‌شد، ماریا ادعا نکرد که می‌تونه با مرده‌ها حرف بزنه. اون ادعا کرد که می‌تونه موجودات بیگانه رو ببینه و باهاشون حرف بزنه. تو اوایل سال 1826 دانشمندا سعی میکنن که با بیگانه ها ارتباط برقرار کنن و تعجبی هم نداره که زندگی رو سیاره های دیگه از زمان یونان باستان موضوع بحث و گفتگو بوده. مخترع و ریاضیدان آلمانی کارل فردریش گاوس از اولین دانشمندای مدرنیه که برای ارتباط برقرار کردن با جهان های دیگه داره تلاش میکنه. حتی یه پیشنهاد جالب میده، میگه که بیاید بخشی از جنگل سروستان رو به صورت مثلث بزرگ خراب بکنیم و درختاشو قطع بکنیم و درست وسط اون جنگل بیایم گندم بکاریم. حالا چرا؟ چون اون باور داشت این تفاوت رنگ از فضا هم قابل مشاهده است و آدم فضایی ها وقتی دارن بالای سیاره حرکت میکنن از حضور ما با خبر میشن و میان روی زمین. حتی یه ستاره شناس دیگه تو اوایل سالهای 1800 یه پیشنهاد عجیب‌تر هم میده. میگه که بیاید نفت سفید رو به صورت دایره شکل روی زمین بریزیم و تو شب آتیش بزنیم. اون فکر میکرد در این صورت اگه بیگانه‌ای در حال عبور از بالای سیاره ما باشه، حلقه آتیش رو میبینه و برای ملاقات با ما به زمین کشونده میشه. همه اینا گذشت و گذشت و گذشت تا سال 1895 و اختراع رادیو. دیگه عملاً جرقه ارتباط از راه دور با بیگانه ها اینجا زده میشه. دیگه خبری از کشوندن اونها به زمین نیست. در واقع چند سال بعد تو سال 1901 نیکولا تسلا که ان شاءالله یه روزی هم به اپیزودش برسیم، گزارشی از یه سیگنال عجیب دریافت میکنه. که از یه برج رادیوییش تو کلرودا هم گرفته شده. اون خودش اینطوری برداشت میکنه که اون پیغام باید از مریخ اومده باشه. حالا ماریا وقتی که تو زمان بیهوشیش حضور داره و چیزی رو تجربه میکنه که نمیتونه اصلا توضیحش بده، احتمالاً شروع میکنه اون دوتا ایدهی که مربوط به ارتباط با بیگانه ها از طریق امواج رادیویی هستن و اون ایده که مربوط به ارتباط با ارواح هستن رو تو همون حالت بیهوشیش با هم ترکیب میکنه و تونسته باهاش تجربهش رو هم منطقی جلوه بده. مطالعات زیادی نشون میده که نوجوان ها نسبت به بقیه گروه های سنی بیشترین تأثیر رو از فرهنگ عامه میگیرن. تو اوایل سالهای 1900 پدیده احضار روح نوین بر اساس شپن به سمت جنبش‌های مذهبی هم کشیده شده بوده. در واقع این پدیده افرادی که به توانایی حرف زدن با عزیزاشون اعتقاد داشتن رو آروم می‌کرد و همینطور نوجوان‌های مختلفی رو تحت تأثیر خودش قرار می‌داده. مثل ماریا که می‌تونسته یه توضیح برای اولین ارتباطش پیدا بکنه. همونطور که گفتیم ماریا تو سن 17 سالگی در اثر بیماری سختی که میگیره به بیهوشی کمامانندی میره و یه موجودات بیگانه رو تو اون حالت کماش میبینه. اون ادعا میکنه که وقتی تو اون حالت بوده بیگانه ها مثل پرتوهای نور جلوش ظاهر شدن و باهاش هم شروع کردن به صحبت کردن و قول دادن که بازم برمیگردن تا یه مأموریت مخفی به ماریا بدن. در واقع این ملاقات تمام حرفایی که من تا این لحظه بهتون زدم رو تو دل خودش داره. یه پکیج کامله. بیاید اینجوری فرض بکنید. شما یه دختر نوجوانید، تو قرن 1900 داری زندگی میکنید، دور و برتون پر از ایده های مختلف مثل ارتباط با بیگانگان و احضار روح نوینه. از طرف دیگه زندگی اجتماعی پایینی دارید، حقوقی ندارید و نقشتونم یک نقش زن سنتیه. ولی وقتی وارد این فضا میشید و این اتفاقات براتون میفته، شکل زندگیتون خاص میشه. شما از بقیه دیگه متمایز میشید. چرا؟ چون با بیگانه ها ارتباط برقرار کردید. این دقیقاً چیزیه که برای ماریا اتفاق میفته. ماریا در دقیقاً داره از پدیده های غیرمادی و به طور کلی اشتیاقش به یوفویی که تو اون زمان وجود داشت انرژی میگیره و خیلی زود به سمت یه پدیده پزشکی به نام خودفریبی هم کشیده میشه که حتی علمم تازه در حال شناختن این پدیده است. حالا خودفریبی چیه؟ خودفریبی یعنی این که فرد به خودش اجازه میده چیزی که واقعیت نداره رو باور بکنه. در واقع فرد تو تشخیص واقعیت از خیال ناموفقه. اون مثال رو شنیدید که میگه آدم انقدر دروغ میگه که دیگه باور میکنه تمام دروغاشو. دقیقاً تو حالت خودفریبی به سر میبره اون فرد. از طرف دیگه ماریا به احتمال زیاد تجربه خارج شدن از بدن نزدیک به مرگ رو هم داشته. والدین ماریا که شاهد بیهوشی اون بودن گفته بودن که این اتفاق شبیه کما بود، ولی برای چند دقیقه به نظر می رسیده که ماریا مرده. در حقیقت پدر و مادر ماریا شاید دقیق تر از اون چیزی که تصور می کردن داشتن درست حدس می زدن. بر اساس گفته های یه نورولوژیست استرالیایی، تجربه داشتن بینش یا یک نوع بصیرت در دوران کما اصلا چیز عجیب و غیر عادی نیست. این بینش ها معمولاً در حین تجربه نزدیک به مرگ در 30 ثانیه اولش هم اتفاق میفتن. حالا این فرایند چطوری اتفاق میفته؟ مغز تو 10 ثانیه اول شروع میکنه و از کار افتادن. تو این زمانه که شما حس های مختلفی مثل شوخ طبعی، هویت خودتون، احساساتتون رو از دست میدید، یا بهتر بگم از بین میره براتون. تو این زمانه که مغز شروع میکنه به ساختن یه دنیای تخیلی که وضعیت موجود رو برای انسان قابل درک بکنه. هرچند شما اون دنیای تخیلی رو نمیتونید بفهمید و اصلا براتون قابل فهم نیست. در واقع این چیزی که من بهتون گفتم روشن میکنه که چرا اکثر بیمارهایی که نزدیک مرگ میشن اغلب نمیتونن توضیح بدن که چی رو واقعا تجربه کردن. مغز اونها در واقع نمیتونه دنیایی که اطرافش ساخته رو بفهمه. اکثر بیمارهایی هم که از مرگ برمیگردن معمولا احساسات مشترکی دارن. یه احساس گرم و راحتی رو توصیف میکنن و از روبرویشون با موجودات برتر میگن که یه جور تجربه معنوی هم بوده براش. این تجربه هایی که ثبت شده خیلی شبیه به اون چیزی که ماریا تجربه میکنه، فقط با این تفاوت که موجودات برتر ماریا پرتوهای نور بودن، نسل گم شده آتلانتیس بودن و اونم به صورت میفهمه که این پرتوهای نور هم موجودات بیگانن یا همون خدایان باستانی و سنتی. اما حتی این هم قابل توضیح، چون ماریا تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط زمانه خودش بود. گفتیم دیگه احتمالاً درباره نحوه ارتباط با بیگانه ها و بقیه نشونه های احضار ارواح هم اطلاعات داشته. واقعا منطقی به نظر میرسه که ماریا بر خودش با بیگانه ها رو یه جور رویارویی با خدا نسبت داده باشه. البته ماریا هم تنها نیستا. همینطور که توجه به بیگانه ها زیادتر میشه، ماریا میفهمه که اون فقط یکی از افرادی بوده که نه تنها به ارتباط با بیگانه ها باور داشته. آدم های مثل آدولف هیتلر و هینریش هیملر نظام اعتقادی ماریا رو با فلسفه خودشون که برتری نژاد آلمان بود با هم ترکیب میکنن. اما حالا یه سوال پیش میاد، واقعا نازی ها به بیگانه ها باور داشتن یا نه؟ گفتیم دیگه ماریا اورسیچ ارتباطش رو با بیگانه ها از سال 1912، یعنی وقتی که 17 ساله بود، شروع میکنه. تو همون زمان ها هم بود که بقیه به این باور رسیدن که نه تنها ارتباط با بیگانه ها امکان پذیره، بلکه اصلا اجتناب ناپذیره. تو آگوست سال 1909 یه مرد جوون پا به دفتر یکی از معروفترین غیب‌گوها تو وین میذاره. یه مرد رنگ پریده، عجیب ولی مؤدب. خودش رو به اون غیب‌گو معرفی میکنه و درخواست میکنه که شماره‌های قبلی مجله اون غیب‌گو به نام آستر رو بهش بدن. آستر یه نشریه علوم غریبه بود که میگفت تمدن گمشده ایریان‌ها قرار به زمین برگرده. حالا یا با برخواستن از تاریکی یا به هر طریق دیگه، و قرار جایگاه حقیقیشون رو هم به عنوان نژاد برتر بیان و پس بگیرن. ظاهرا اون غیبگو خیلی زود از اون جوون عجیب 20 سال خوشش میاد و دستور میده که آقا تو لازم نیست پولی بدی بابت شماره‌های قبلی مجله، بیا همه‌شو من بهت رایگان میدم. زمان که میگذره نشون میده که اون ملاقات کننده عجیب و اون جوون کسی نبوده جز آدولف هیتلر. کسایی که در مورد آدولف هیتلر میدونن میدونن که آدولف هیتلر واقعا علاقمند به مسائل غیبی بوده. اما آیا اون واقعا انجمن توله رو تأسیس کرده و ماریا اوروسیچ رو با این بازی کشونده؟ اول از همه هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده انجمن توله همون انجمن مخفی رهبران نازیه که درگیر مسائل غیبی هم بوده، یا انجمن ویریل که میشدن مدیوم های انجمن توله که ماریا هم داشته به طور مخفیانه اونها رهبری میکرده و با بیگانه ها هم در ارتباط بوده اصلا واقعی بوده یا نه. پس ما نمیتونیم از روی شک وجود اونها رو تایید و رد بکنیم، هرچند که تاریخ سرنخ‌های جالبی رو آشکار کرده از اینکه انجمن توله و ویریل اصلاً وجود نداشتن. تو سال 1935 یه دانشمند موشکی آلمان به نام ویلی لی برای فرار از نازی‌ها به آمریکا مهاجرت می‌کنه. علاوه بر ذهن علمی قابل احترامی که داشته، یه نویسنده پربارم بوده که مطالب علمی تخیلی و علمی غیر داستانی زیادی رو هم نوشته. توی یه مقاله غیر داستانی که تو سال 1937 به چاپ میرسه، این دیه داستان ما از نقش مهم شبه علم تو به قدرت رسیدن نازی ها حرف میزنه. لی تو مقالهش به یه انجمن مخفی به نام انجمنی برای حقیقت اشاره میکنه که به قصد دستیابی به نیروی جادویی به نام ویریل شکل گرفته. بر اساس اون چیزی که لی تو این مقاله نوشته، اون توضیح میده که هدف اونا ساخت یه ماشین بوده که با توجه به توضیحاتش هم شباهت زیادی به همون بشقاب پرنده‌ای داره که به کمک ماریا ساخته شده بود. انجمن حقیقت میتونه اسم دیگه انجمن توله هم باشه. تو اون زمان اطلاع از وجود انجمن توله تنها به واسطه شایعه ها صورت گرفته بود. در واقع سالها قبل از این بود که هر چیزی مستندسازی بشه تا به شایعه ها اعتبار بده. با این وجود منطقی به نظر میرسه که انجمن توله با اسمای دیگه هم شناخته بشه، از جمله انجمن حقیقت. چیزی که این وسط خیلی مهمه اینه که شایعات و نوشته ها و مدارک گاه و بیگاهی که طی سالها کشف شدن نشون میده که مأموریت انجمن حقیقت شباهت زیادی به مأموریت انجمن توله داشته. نوشته های لی تنها نوشته های غیر داستانی در مورد انجمن توله و ویریل هم نیستن. تو سال 1960 یک کتاب داستانی با عنوان صبح جادوگران وجود انجمن ویریل رو تایید میکنه. این کتاب در واقع ادعا میکنه انجمن توله از انجمن ویریل به وجود اومده، نه اینکه هر کدوم جداگانه شکل گرفته باشن. اگه یادتون بیاد من گفتم تو اپیزود قبلی انجمن توله خودش توسط کسای دیگه اختراع میشه، انجمن ویریل هم توسط کسای دیگه و بعدتر اینها با هم دیگه جای میشن. اما به هر حال وجود هر دوتا انجمن تو این کتاب تایید میشه. کتاب تو ادامه به این شایعه میپردازه که تو پایان جنگ جهانی دوم اعضای انجمن ویریل سوار بشقاب پرنده هاشون میشن و به مخفیگاه نازی ها تو لایه های زیرزمینی قطب جنوب میرن. کتاب همینطور ادعا میکنه که بر اساس افسانه ها نازی ها تو سال 1942 روی ماه فرود اومدن، جایی که یه پناهگاه مخفی قبلا تو اونجا ساخته بودن که هنوز هم پابرجاست. اگه شما این کتاب رو بخونید خیلی چیزایی که تو این کتاب گفته شدن رو باید بشین دونه دونه با هم بررسی بکنید. ولی خود نویسنده‌های کتاب اشاره میکنن که به طور قطع برای هیچ کدوم از اینا مدرکی برای حمایت وجود نداره و میگن که نمیتونیم این ادعاهای عجیب رو تا حد زیاد تایید بکنیم. و تو ادامه میگن که اونا فقط میخواستن شایعه‌هایی رو که شنیدن و دیدن رو با بقیه خواننده‌ها در میون بذارن و اشتراک بذارن. در واقع هدف از نوشته شدن این کتاب هم خیلی ساده است. اونا اومده بودن مجموعه ای از شایعه های بی اساس در مورد عملیات نازی ها رو کنار هم گردآوری کرده بودن و ریخته بودن تو این کتاب و زحمت هم نده بودن شواهدی برای حرفای خودشون پیدا بکنن. اما واقعیت اینه که رد کردن این شایعات تأثیر کمی روی آدمایی میذاره که میخوان به این ادعای عجیب باور داشته باشن. حالا شما بیا شب تا صبح بهشون بگو بابا اینا دارن داستان میگن، باور نکن این حرفا. کسی که بخواد باور کنه باور میکنه. احتمالاً یکی از غیر محتمل ترین تئوریای توته که وجود داره بر اساس نقل قول یکی از فرمانده های نازی شکل گرفته. گویا اون خیلی لاف میزده و میگفته که آلمان نازی یه قلعه آسیب ناپذیر داره وسط یخهای ابدی. این جمله باعث شده که خیلی ها باور بکنن که هیتلر زیر ورقه های یخ قطب جنوب تشکیلاتی برای خودش ساخته باشه و احتمالاً بعد از جنگ هم به اونجا فرار کرده باشه. اما یا واقعاً این پایگاه مخفی وجود داره؟ اگر اینطوره اون پایگاه محل نگهداری تکنولوژی بیگانه بوده؟
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
بر اساس گفته‌های اریک میلر که یه نویسنده مطالب علمی و تکنولوژی، حداقل یک سرنخ برای واقعی بودن علاقه هیتلر به قطب جنوب وجود داره. حالا این سرنخ چیه؟ تو سال 1939 هیتلر یه مأموریت مخفی رو به سمت جنوبی ترین قاره دنیا برنامه‌ریزی می‌کنه. اما هیتلر هیچ قصدی برای ساخت قلعه نداشته از این مأموریت‌ها، بلکه در جستجوی جایگزینی برای کره بوده. حالا داستان این جایگزینه چیه؟ تو سال 1939 آلمان به مقدار زیادی از محصولاتی که پایه روغنی یا چربی داشته باشن نیاز داره، از جمله کره، شیر، خامه، گوشت خوک، روغن سالاد، پنیر، مواد شوینده، شمع و رنگ. هیتلر میدونه که اگه جنگ شروع بشه خیلی از این مواد عملا از دسترس خارج میشن. بر همین میخواسته جایگزینی برای این مواد از جمله روغن برای مردمش فراهم بکنه. به طور خاص دنبال چیزی بوده به اسم روغن نهنگ. به همین خاطر چندین قاید صید نهنگ رو به سمت جنوب میفرسته. اما از اینکه افرادش دست خالی برمیگردن ناامید میشه. به هر حال هیچ قلعه‌ای توسط نازی‌ها تو قطب جنوب طی جنگ جهانی دوم اصلا ساخته نمیشه. یه زمینشناس هم به نام دکتر کالین سامرهایز بعدها تو مقالش میگه که همه این شایعه ها پوچن. این دکتر بر اساس مدارکی که نازی ها به جا مونده میگه که هیچ اشاره‌ای به ساخت قلعه در سالهای 1938 و 1939 تو هیچ مدرکی نشد. حتی تو زمانهای دیگه هم تلاشی برای ساخت قلعه هم صورت نگرفت. در واقع دکتر داشته سعی میکرده که نشون بده واقعا هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده واقعا هیتلر ابزار فرستاده قطب جنوب تا یه قلعه رسوخ ناپذیر وسط یخا براش بسازن. این به این معنی نیست که هیچ تکنولوژی فضایی یا فرازمینی زیر یخا پنهون نیستن. ممکنه یه نفری بره کل یخای قطب جنوب رو آب بکنه و فناوری فضایی ها رو پیدا بکنه. حالا شاید من گفته باشم که نازی ها زیر یخا برای خودشون قلعه نتراشیدن، اما شایعه های دیگه وجود داره که حتی ازش هم فیلم ساختن به نام آیرون اسکای. اگر دوست داشتید میتونید لینکشو توی توضیحات پیدا بکنید و ببینید که نازی ها رفتن توی ماه برای خودشون مقر ساختن و اونجا دارن زندگی میکنن و این مقر رو هم با ارتباط با فضایی ها برای خودشون ساختن. اکثر مردم دنیا آمریکا رو اولین کشوری میدونن که پا روی کره ماه گذاشته. اما چیزی که مردم نمیدونن اینه که تکنولوژی که به آمریکا اجازه داد تو سال 1969 به ماه بره در واقع بر اساس تکنولوژی بود که نازی‌ها حدود 35 سال پیش حتی تو دوره جنگ جهانی دوم گسترش داده بودن. آلمان یه برنامه موشکی پیشرفته داشت و در حال ساخت تکنولوژی بود که ممکن بود چهره جنگ مدرن رو برای همیشه تغییر بده. در حقیقت موشک V2 که تو سال 1942 هم پرتاب میشه. در واقع اولین موشکی بود که میتونست تا فضا بره. تکنولوژی که برای ساخت این موشک استفاده میشه تو دهه‌های بعد مورد استفاده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی قرار میگیره تا از اون برای رسیدن به ماه استفاده بکنن. اما با اینکه تو زمان جنگ جهانی دوم هیچ مدرکی وجود نداشت که ثابت بکنه موشک V2 تونسته به فضا برسه، تو دهه‌های بعد مدارکی از فرود اومدن نازی‌ها روی ماه کشف میشه. لونا 24 یه فضاپیمای بدون سرنشین بود که اتحاد جماهیر شوروی تو سال 1967 برای نمونه گیری از خاک به ماه میفرسته. اون تنها 0.7 خاک سطح ماه رو از جایی که تا به حال بررسی نشده بود و اسمش هم بود دریای بحران‌ها به خودش آورد. اما یه چیز زمرد این خاک عجیب بود، به خاطر اینکه دست کسی تا به حال به اون قسمت ما نرسیده بود. خاکم برای همین باید برای میلیاردها سال دست نخورده مونده باشه. اما نتیجه آزمایش‌ها نشون داد خاکی که لونا 24 آورده اخیراً از عمق ما به سطح ما آورده شده بوده. انگار کسی یا چیزی اون قسمت رو قبلاً حفاری کرده باشه. آمریکایی‌ها هم هیچ وقت به اون قسمت ما نرفته بودن و همین قضیه این سوال رو ایجاد کرد: آیا کسی قبل از آمریکایی‌ها یا شوروی‌ها به ماه رفته؟ دانشمندی که درباره ماه تحقیق می‌کرد، یعنی پیتر شولتز، اعتقاد داشت که کاملا محتمله که موشک‌های نازی تونسته باشن به دریای بحران رسیده باشن. احتمال اینکه این موشک به ماه رسیده باشه نمیشه اون رو تبدیل به واقعیت بکنه. اگه نازی‌ها فکر می‌کردن که از همه آدم‌های دیگه برتر هستن و تونسته باشن واقعا به ماه برسن، نباید یه جایی بین تمام اون اسنادهای زیادی که داشتن یه چیزی رو ثبت می‌کردن؟ هیچ وقت به طور قطع نمیتونیم بفهمیم آیا نازی‌ها بودن که به سطح ماه رفتن و اون رو تخریب کردن یا نه. تو همین حالی که داریم داستان‌های پخش شده از انجمن توره رو با هم دیگه رد می‌کنیم، بیاید این ایده اصلی مرکزی افسانه ویری رو هم در نظر بگیریم که میگه زمین تو خالیه و بیگانه‌های باستانی دارن تو مرکز زمین زندگی می‌کنن. علم عملاً این فرضیه رو رد کرده. پروفسور سایمون ردفن که از دانشگاه کمبریج هم هست توضیح میده که با مطالعه در مورد نیروی جاذبه زمین، اونم روی اجسام، می‌تونیم بفهمیم که وزن کره زمین چقدره. شما یه 59 رو در نظر بگیر با 20 تا صفر جلوش، عددی که تصور کردنش هم برای من یکم سخت. این میشه وزن زمین، 59.6 میلیارد تن. ما هیچ چیزی روی سطح زمین نداریم که این وزن رو داشته باشه، پس عمده وزن زمین کجاست؟ بر اساس تحقیقات عمده وزن زمین تو هستش جا گرفته. بعضی از افراد ممکنه بگن که این وزن اضافی در واقع مربوط به اون تمدن بیگانه ها که تو مرکز زمینن. در واقع وزن زمین بر اساس تمدن بیگانه هاست. اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که ما آدم ها تا حالا نتونستیم به زیر پوسته زمین نفوذ بکنیم. اما با استفاده از علم زلزله شناسی دانشمندا تونستن بفهمن که داخل و خارج هسته زمین چه شکلی. حالا بذارید یه کلاس علوم براتون برگزار بکنم. الان تو اولین روزهای علم زلزله شناسی تو سال 1960 کشور شیلی یه زمین لرزه خیلی قوی رو تجربه میکنه. اطلاعات خیلی زیادی از این زلزله به دستم میاد. اون دکتری که گفتم توضیح میده که وقتی زمین به لرزه میفته موجهایی رو به سراسر زمین میفرسته. زلزله شناس ها این لرزه ها رو هم ثبت میکنن. بخوام براتون خیلی ساده توضیح بدم، مثل این میمونه که ما با یه چکش بزرگ به یه سمت زمین ضربه بزنیم و از طرف دیگه زمین به اون صدا گوش بدیم. اما تو زلزله شیلی زلزله شناسا متوجه میشن که امواج اس، حالا امواج اس هم چی هستن بخوام براتون خیلی ساده توضیح بدم، اینجوریان که امواجیان که از جنس جامدات رد میشن ولی نمیتونن از مایعات رد بشن، به مقصدی که انتظارشو داشتن رسیده ولی یه سر دیگه این امواج ناپدید میشدن. اونها باید از مرکز زمین هم رد میشدن، یعنی اون امواج اس مسیر حرکتشون باید از مرکز زمین بوده و اون طرف زمین ظاهر می شدن. اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و معجزه یه جا قطع شد. این قضیه مثل یه معما میشه برای زلزله شناسا. 10 سال طول میکشه تا تحقیقات بکنن و بفهمن قضیه از چه قراره. چندین سال میگذره و بعد زلزله شناسا متوجه میشن که چه اتفاقی در مورد معجزه افتاده. بسته به رای که این موج طی میکنه ممکنه به مواد مایعی برخورد بکنه که رد شدن از اونها رو براش امکان پذیر نمیکنه. از امواج دیگه زمین لرزه میشه به امواج پی ام اشاره کرد که اونها هم تو زاویه خاصی تو اطراف دیگه زمین منعکس میشن. همه اطلاعات به زلزله شناسا کمک کرد که به نتیجه برسن که هسته داخلی زمین در واقع جامده و در واقع با یک هسته خارجی که از مواد مذابم تشکیل شده در واقع احاطه شده و بعد از اون هم پوسته سنگی سخت زمین قرار گرفت. بر اساس وزن زمین اون استاد دانشگاه معتقده که 80% هسته داخلی و خارجی زمین آهنه، یکی از اصلی ترین عناصر موجود تو این جهان، و حتی وزنش هم تحت فشار بیشتر میشه. همه این حرفایی که من زدم در خصوص این مرکز تحت فشار که از آهن هم تشکیل شده، در واقع جای خیلی کمی برای بیگانه های داستان ویریل ما میذاره. پس این فرضیه که مرکز زمین تو خالیه و یه تمدن رو تو خودش جا داده خیلی بعیده. اما مرکز زمین تنها جایی نبود که نازی‌ها به دنبال اجدادشون میگشتن. تو اپیزود قبل بهتون گفتم دیگه، نازی‌ها تو سال 1930 میرن به تبت برای پیدا کردن اجداد آتلانتیکی خودشون. بر اساس افسانه ها دیتریش اکرت گفته بود که ایریان های باستان و تمدن اونها که آتلانتیس نامیده می شده به وسیله سیل از بین میره. کشیش ها و روحانیون ایرین ها هم به وسیله قایق به نقطه هایی رفتن که زیر آب نرفته، یعنی به بلندترین سرزمین در جهان. جستجوگرهای نازی طی حدود 10 سال به تبت میرن سفر میکنن و بین افراد اونجا زندگی میکنن و به دنبال ویژگی های ظاهری میگردن که خیلی فکر میکردن نزدیک به ایریان های قدیم. در واقع دنبال افرادی بودن با صورت های زاویه دار یا ویشک، دست و پاهای دراز یا صورت های ریز و خیلی کوچک. این بررسی بدنی عملا راه به جایی نمیبره، ولی این باعث نمیشه که نازی ها تحقیقات رو متوقف بکنن. اونا باور داشتن که مردم تبت از اجداد برتر و باستانی اونا و میتونن به اونها کمک بکنن تا قدرت ویریل رو به دست بیارن. بعد از جنگ نیروهای متحدین کاغذ و فیلم هایی رو پیدا میکنن که نشون میداد این تحقیقات اصلا واقعی بوده و گویا آلمان نازی به دنبال پیدا کردن منشأ ایرین ها بوده. حالا احتمالاً تنها دلیلی که هیتلر به رابطه بین تبت و ایرین ها باور داشته انجمن توله بوده. با در نظر گرفتن این واقعیت که مأموریت های تبت واقعاً اتفاق افتاده، کاملاً منطقی به نظر میرسه که انجمن توله حداقل به نوعی برای الهام دادن اونها وجود داشته. اما اینکه انجمن توله وجود داشته به این معنی نیست که همه داستان انجمن ویریل هم درست بوده. در واقع تعدادی از مدارک نشون میده که حتی اگه جوامع توله و ویریل هم وجود داشتن، ماریا اوروسیچ هیچ وقت عضوی از اونها نبود. به باور نظری پردازان توته و علاقمند به موجودات بیگانه، ماریا اوروسیچ رهبر گروه کوچیکی از مدیوم های انجمن ویریل بوده که با بیگانه های باستانی که زمانی روی زمین هم به عنوان نژاد ایرین زندگی میکردن ارتباط داشت. اونها تو سال 1922 به انجمن توله هم میپیوندن، جایی که توسط نازی های مثل هینری شیملر و دیتریش اکرت هم تأسیس شده بوده. هرچند وقتی تحقیقات بیشتر میشه نشون میده که انجمن توله با مدیوم ها کار میکرده، اما ماریا اوروسیچ هیچ وقت به عنوان مدیوم تو انجمن های ویریل یا توله اصلا حضور نداشت. بر اساس نوشته ها انجمن ویریل ماریا اوروسیچ بسیار خالص بود و بسیار پاک. یک گروه کوچیکی بودن که ویژگیشون این بوده زنهای مجردن، موهاشون بلنده و دم اسبی. خودشون رو هم از بقیه انجمن توله جدا کرده بودن تا بتونن تو آرامش با بیگانه های دبران ارتباط برقرار کنن. اما این تصویر از نجابت و پاکدامنی با اون انجمن تولهی که توسط هینری شیملر اداره میشه در تضاد کامله. تو قسمت قبلی براتون توضیح دادم دیگه، تو سال 1930 هینری شیملر یه قلعه قدیمی آلمانی رو تو باواریا میخره و اونو بازسازی میکنه. خیلی ها بر اساس موزاییک های کف زمین تو مرکز قلعه و بقیه شمایلی که بعد از جنگ تو سراسر قلعه کشف میکنن باور دارن که اونجا مرکز فرماندهی انجمن توله بوده. همونطور که تو اپیزود قبلم گفتم، باور بر اینه که قلعه برای برگزاری جلسات و مراسم ها و انجام آزمایشات روی زندانی های جنگ برای رسیدن به ویریل هم استفاده می شده. هیملر باور داشت که رابطه جنسی در واقع ابزاری قدرتمند و بازکننده نیروی ویریله و مدیوم هایی که هیملر باشون کار می کرد با افسران اس اس و زندانی های جنگ هم می خوابیدن. به امید این که از طریق این آزمایش ها و مراسم های خاص به نیروی ویریل هم دست پیدا بکنن. این دقیقا در تضاد با انجمن ویریل پاکیه که به وسیله ماریا رهبری می شد. شاید عجیب ترین قسمت در مورد افسانه انجمن ویریل این حقیقته که تا سال 1992 که کتاب پروژه ویریل چاپ بشه، در هیچ نوشته دیگه ای از این انجمن حرفی زده نشد. کتاب در مورد انجمن ویریل توضیح میده و عکسی از ماریا اوروسیچ هم تو اون کتاب چاپ شده اتفاقا. تا قبل از اون یعنی هیچ داستانی در مورد ماریا اوروسیچ نبوده ها، اینو دقت بکنه. توی این عکس ماریا یونیفرم اس اس پوشیده و نگاه غریبانه ای هم به دوربین داره. این عکس دقیقا همون عکسیه که تو کاور این اپیزود هم میبینی. اما تحقیقات بیشتر نشون داد که این عکس یه جور کلاهبرداری بوده. در حقیقت صورت یک خانم بلند زیبا به جای سر یک خانم دیگه که یونیفرم اس اس رو پوشیده گذاشته شد. بعدها این عکس به عنوان یک عکس واقعی از ماریا اوروسیچ دست به دست میشه. همونطور که گفتیم گواهی تولد نشون میده که واقعا شخص ماریا اوروسیچ واقعی بوده. احتمالاً مدیوم هم بوده، تو مونیخ هم زندگی میکرده و عضو فعال جنبش ملی گرایی آلمان هم بوده. اما تا قبل از سال 1992 به نظر میسه که هیچ وقت مدیوم شخصی هیتلر هم نبوده. این به این معنی نیست که ماریا هیچ وقت هینریش هیملر یا دیتریش ایکرت رو ملاقات نکرده باشه. حتی احتمالاً اطلاعاتی هم از بیگانها میگرفته و با افسران اس اس هم در میون میذاشته. اما اینکه ماریا برای هیتلر کار میکرده و مأموریت داشته تا نژاد ایرین‌ها رو پیدا بکنه بعید به نظر میسه. اسم ماریا بعد از جنگ جهانی دوم تو هیچ کتاب یا نوشته دیگه ای نمیاد. گفته شده که وسیله ماشین پرندش هم به دبران فرار کرده، جایی که اون الان در کنار ایرین‌ها داره زندگی میکنه. ایرین‌هایی که زمانی به عنوان آتلانتیکی‌ها روی زمین بودن. این داستان‌ها واقعا کمی دور از ذهن دیگه، حتی برای کسی که به بیگانه‌ها باور داره تقریبا رد یا تایید کردن این داستان غیر ممکنه. اما بعضی از مدیوم ها ادعا میکنن که هنوز هم با ماریا اوروسیچ تو خونه جدیدش تو کهکشان تاروس در ارتباطن. یه مدیوم توی زمان معاصر ما ادعا میکنه که با ماریا اوروسیچ داره صحبت میکنه و حتی چند تا کتاب هم از مکالماتش با ماریا اوروسیچ توی سیاره دبران هم منتشر کرده. هرچند تمام کتاب هایی که این آدم منتشر کرده به سالهای بعد از 1992 برمیگرده. کاملا نشون میده این کتاب ها واقعی نیستن و کل این داستان رو زیر سوال میبره. به علاوه هیچ راهی وجود نداره که ثابت بکنه این مدیوم واقعا با ماریا اوروسیچ هم در ارتباط بوده. جدا از اینکه این مدیوم و ارتباطش با ماریا باورپذیر باشه یا نه، کل داستان ماریا اوروسیچ یه علامت سوال بزرگه. حالا این علامت سوال بزرگه چیه؟ اون ادعا میکنه که موجوداتی از نژاد برتر با اون در ارتباطن و یه تکنولوژی باستانی خیلی قدرتمند هم در اختیارش قرار دادن که میتونه یه مسیح جدید رو روی زمین حفظ بکنه. به همین ترتیب اون ظاهرن در کنار آدولف هیتلر و همفکرانش برای توسعه فناوری اس اس توسط قدرت ویریل داره همکاری میکنه و قصد داره رهبری زمین رو هم به دست بگیره با این قدرت. از طرف دیگه وقتی که آلمان نازی شروع میکنه به شکست خوردن از متفقین، یه دفعه بیگانه ها تغییر عقیده میدن. اونا به ماریا میگن که آقا هیتلر آدم بد و بدتینتیه، رایس سوم جای مناسبی نیست، جمع کن بیا دبران. پس بیگانه ها باز برنامه‌شون رو تغییر میدن، اینطوری برنامه‌ریزی میکنن که ماریا رو به دبران ببرن، جایی که اونا میتونستن منتظر بمونن تا زمین جای امنی بشه و دوباره ماریا رو برگردونن بهش. بر اساس همین افسانه قبل از اینکه ماریا بره به دبران سعی میکنه یوزف گوبلس و خانوادهش رو راضی کنه که همراهش برن. این ماجرا خودش دوتا مشکل اساسی ایجاد میکنه. اگه این بیگانه ها واقعا توانایی سفر بین کهکشان رو داشتن میتونستن کرمچاله درست بکنن، وسیله فضاپیماهاشو میتونستن تو فضا و زمان سفر بکنن و همه دانش مربوط به این جهان رو داشتن، چطوری شد یه شبه گفتن هیتلر مرد دیوونهی ولکن بیا دبران؟ حالا فرض بگیریم اوکی دبرانی ها اشتباه کردن، به هیتلر باور داشتن، فکر میکنن آدم خوبیه، بعدا فهمیدن آدم بدتینتیه. حالا این وسط یوزف گوبلس چی میگه؟ گوبلس معروف به وزیر تبلیغات هیتلر، معروف به اینکه نازی های آدم کش رو تبدیل میکرده به فرشته های روی زمین. همین تبلیغات یوزف گوبلس باعث مرگ 6 میلیون یهودی شده، تعداد بیشماری از سربازها رو فرستاده به کام جنگ، شهروندهای عادی رو کشته و گروه‌های قومی که تو حاشیه داشتن زندگی می‌کردن نابود کرده. هیچ جور منطقی به نظر نمی‌رسه که بیگانه‌هایی که از نظر عقلی و اخلاقی برتر از انسان‌ها هستن به شخصی مثل یوزف گوبلز برای ورود به سیاره‌شون خوش آمد بگن. واقعاً عجیبه دیگه. کل داستان ماریا، همین دوتا مشکل می‌تونه کل داستان ماریا رو ببره زیر سوال. و توجه به تمام چیزایی که ما تو این اپیزود کشف کردیم با هم، یه روایت هست که من میتونم براتون تعریف بکنم و منطقی ترین روایتی که میشه از این داستان کرد. جنگ جهانی اول تو آلمان تموم شد. از نظر اقتصادی آلمان تو وضعیت بدی قرار داره. به همین خاطر مردم ستم دیده دنبال یه راه فرارن و شروع میکنن به پیدا کردن یه راه فرار جدید. برای اونهایی که دنبال راه فرار بودن، جنبش در حال رشد احضار روح یه جور راحتی و آرامش خاطر براشون فراهم میکنه. این رو هم به یاد داشته باشید، جنگ جهانی اول یا هر جنگ دیگه‌ای مساوی با از بین رفتن جونهای بسیاری. سربازهای زیادی این وسط جونشون از دست دادن و خانواده های بسیاری عزاداری داشتن. خانواده ها میخواستن که بعد از مرگ هم با اون عزیزان از دست رفتهشون در تماس باشن. وحشت از جنگ جهانی دوم شبیه چیزی نبود که آدم‌های اون زمان تا حالا تجربهش کرده باشن. در واقع جنگ جهانی اول تعریف دوباره از جنگ بود. تو همین زمانه که علاقه به شبه علم باعث ایجاد علاقه به علوم غریبه میشه و این علاقه زودگذر تو اوایل سالهای 1900 میلادی با هم ترکیب میشن. تو همین مواقع است که ماریا آروسیچ، یه زن جوون، علاقه من به ماجراجویی، مریض میشه و حالتی نزدیک به مرگ رو تجربه میکنه و باعث میشه باور بکنه که با موجودات بیگانه حرف زده. در همین حالی که ماریا متقاعد شده بود که استعداد ویژه‌ای داره، آدولف هیتلر و نزدیکانش شروع به پرورش ایدئولوژی میکنن که از یه رمان علمی تخیلی به نام نسل آینده گرفتنش و چند سال ماریا آروسیچ به مونیخ نقل مکان میکنه و مدیوم معروفی هم میشه از قضا. به خاطر علاقه دیتریش اکرت به ایریانهای باستانی، احتمالاً میخواسته با مدیومهای جوانی که ادعا میکردن با بیگانه ها حرف میزنن ملاقات هم بکنه. از اینجا بعد دیگه داستان کم سخت میشه که بخوایم بگیم واقعا ماریا اومده انجمن ویریر رو ساخته یا نه، یا حتی با اسس همکاری کرده یا نه. احتمالاً داستان واقعی یه چیزی بین همه این هاست. ماریا و همکاراش تو طول جنگ جهانی دوم احتمالاً انجمنی از مدیوم ها رو شکل داده بودن و گاهن هم اطلاعاتی رو به اعضای اس اس می دادن. اما خیلی بعیده که اینا همون مدیوم هایی باشن که به عنوان کارگرای جنسی زیر نظر هیملر کار کرده باشن. اما سفینه هم که احتمالاً در باواریا ساخته شده بود، جای هیچ تعجبی نیست که مدرکی برای حمایت از ساختش وجود داشته باشه. تنها فناوری پیشرفتی که احتمالاً تو طول جنگ جهانی دوم ساخته شده، احتمالاً همون موشک ویتو بود که تونسته بود تا فضا بره. همچنین به نظر بعید میرسه که نازی‌ها رو هم تونسته باشه تا ماه برده باشه. اما به هر حال شگفت‌انگیزه. در واقع انجمن توله که قرار بوده با بیگانه‌ها در ارتباط باشه و علاقه هیتلر به علوم غریبه، هر دو داره از یه جا نشأت می‌گیره. اونم تمایل عمیق به کنترل کردن شرایطی که رایش سوم اون رو ناعادلانه میدونسته. هیتلر مردی عصبی و انتقامجو بود که بقیه رو به خاطر اشتباهای خودش سرزنش میکرد. علاقش به دنیاهای دیگه و موضوعات علمی تخیلی نیازش به فرار از واقعیت رو نشون میده. اینکه چه چیزی مسبب شکستش؟ هیتلر ناعادلانه کمبودهاشو سر میلیونها آدم خالی میکرد و حتی به پیروان خودش هم دروغ میگفت. توجه به حجم زیاد مطالبی که در مورد یه سازمان مخفی نوشته شده، احتمالاً انجمن توله واقعا وجود داشته و به دنبال نجات ایرین هم حتی میگشته و آزمایش‌های مختلفی در مورد علوم غریبه‌ام انجام میداده و احتمالاً هم از کارگرای جنسی هم استفاده میکرد. اما این وسط خیلی بعید به نظر میرسه که ماریا اوروسیچ و انجمن ویریل این طور که میگن با انجمن توله هم وابستگی داشته باشه. حالا این وسط سوال پیش میاد، آیا نازی‌ها بالاخره تونستن با بیگانه‌ها ارتباط برقرار کنن یا نه؟ حالا این وسط که من قصد داشته باشم یه نمره 0 تا 10 به این داستان بدم، نمره 0 بهش میدم. حالا چرا؟ چون کاملا غیر قابل باوره و به نظرم غیر منطقی میرسه که فرض بکنیم ماریا اوروسیچی وجود داشته که با موجودات بیگانه ارتباط گرفته و به دنیای اونها فرار کرده باشه. احتمالاً اون اصلا فرار به دنیای بیگانگان نکرد، بلکه بعد از جنگ ممکنه کشته شده باشه یا تو جنگ ممکنه کشته شده باشه یا حتی ممکن از آلمان فرار کرده باشه و اسمشو تغییر داده باشه. چون ماریا اوروسیچ داستان ما برای همیشه از همه کتاب‌های تاریخ ناپدید میشه، که نشون میده بیگانه‌های ایرین واقعی‌تر از آتلانتیس و پایگاه مخفی قطب جنوب و یا هر تئوری دیگه‌ای که مربوط به نازی‌ها میشه نیست. صرف نظر از این، هر بیگانه‌ای که با اعضای نفرت انگیز اون کابین روبرو شده باشه 100% دومش رو کولش گذاشته، سر فضاپیماشو چرخونده و برگشته به همون سیاره‌ای که ازش اومده، که امیدوارم اون سیاره حداقل نسبت به اون چیزی که هیتلر تو سرش میپرورونده بهتر باشه. خب این پایان داستان انجمن ویریل، امیدوارم شنیدنش هم لذت برده باشید. خب به پایان داستان انجمن ویری رسیدیم و پروندهشو با هم دیگه بستیم. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشین و داستانم داستان جذابی بوده باشه براتون. قبل از اینکه حالا این اپیزود رو پایان برسونم، چند تا نکته هست که باید بگم. اول از همه این که خب ما تولد رادیو عجایب رو گذروندیم. 5 ساله شد رادیو عجایب. خیلی ممنون که تا اینجا منو میشنوید و شنیدید و به دیگران معرفی کردید. امیدوارم تو ادامه هم بتونم بخشی از این همراهیتون رو جبران بکنم و بتونم محتوای بهتری رو به دستتون برسونم و با کیفیت بهتر. در انتها هم دوست دارم یه نکته بگم. قرار بود اجازه زنده‌ای داشته باشیم به مناسبت سالگرد تولد رادیو عجایب، ولی خب نشد. از اونجایی که من دچار مشکلات عدیده‌ای شدم در زندگی شخصی، نتونستم یه زمانی رو پیدا کنم که بدون از استرس و در حالت بسیار استیبل بخوام اجازه زنده‌ای رو برای شما داشته باشم. ان شاءالله به زودی یه اجازه زنده خواهیم داشت. اینجوری نیست که بیخیال اجازه زنده شده باشم. احتمالاً تو مهر ماه یا اوایل آبا ما خواهد بود، بهتون اطلاع خواهم داد از طریق سوشیال های رادیو عجایب. حتما تو اون تایم رادیو عجایب رو تو سوشیال هاش، تلگرام باشه، اینستاگرام باشه، توییتر باشه، دنبال بکنید تا در جریان اجزندی رادیو عجایب قرار بگیرید. همچنین امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوش باشه، لبخند رو لبتون باشه و تو اپیزودهای بعدی هم شنوندی رادیو عجایب باشید. روزگار براتون خوش و خدا نگهدار.
گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حزم نمیشه کرد، به رنگین کمون سنگ نمیشه زن. میرسه پایان شب سپیده دم، به زور قلبا رو فتح نمیشه کرد. زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت. نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت. خرچنگ پرچم و میکشیم تو عمق ذلت. سازای مخالف به سلیقه دشمن کوک نمیشن، ما مجوز نمیگیریم، انقلابا با شرط و شروط نمیشن و ما ادامه داریم تا وقتی ترانه های انقلاب خونده میشن. با سرنخ جنایت و لب و دوخته میشن و بوسه ها تم خون میدن، اشکامون گله میشن، چون سرای قد شده هیچ وقت خوب نمیشن. ما ادامه داریم. این روزا هیچ وقت یاد نمیره مبارزی که پنجره تو اتاق کشیده تا نور امید اشکارو بخار کنه و آینه دق و بخار بگیره و روش بنویسی مرگ بر ظلمات شغال بمیره. ما ادامه داریم تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمیده و گره کور تناب دار سقوط نظامو ببینه و اپشت بونه بیت جنازه بریزه. ما ادامه داریم. جنگ بین ما و اونا، جنگ خیر و شر، خوب و بد، نور و تاریکی، روز و شب، صدای توپ جنگ، بوم ریخ، خون و نفت، جور بوم و رنگ، درد میکشیم، قلم پاشکسته پر میکشیم، ادامه داریم. تیک تیک بمبای ساعتی، نبض جنگن و تا وقتی قاتلامون تو کتابان درس همه جبرن، چند تا رو به خودمون میبریم قبل رفتن، براندازیم حرف آخر، حرف اول، حرف آخر، حرف اول، ادامه داریم. ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه یه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقع است، یه تصمیم، ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فتح قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی، یه کوه گم شده، ما ادامه داریم. برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، شیرای شهریم، جلو سگای رهبری، ما ادامه داریم. هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلم پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها، زنده بودن جرم ما، ما ادامه داریم. تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکنه آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن، که ما ادامه داریم. تا انقلاب شرره، سول جون واسه برده، افتخاری نداره، به مادرم بگین که چشم راه نباشه، تو پرچم و سیمرغ به اهتزاز دراره، ما ادامه داریم. مثل بارون میباریم، بالو پر میگیریم، برق چشمای راسخ، رد سیلی، به هیچی تن نمیدیم، اومدیم فقط ایران رو پس بگیریم. تا آخرین شهر، آخرین کوچه، سالیان سال این خاک اسیر بوده، فراری میدیم دشمنو از آخرین لونه، تا آخرین روستا، آخرین خونه، ما ادامه داریم. این انتقام شیراز، خستگی را تکگاه ایمان، گوش کن صدای انقلاب شیواز، زنده باد آزادی، زنده باد ایران.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.